شکاف‌های هم قومیتی باز شده در درون خود اسرائیل و هم شکاف‌های مذهبی اونجا باز شده. پس واقعا حالا یه همچین رژیمی با یه همچین چیزی من زیاد ازش بعید نیست، یعنی من زیاد دور نمی‌بینم. این در ذات رژیم صهیونیستی است که اجازه نده در مورد یک مسئله به نام هولوکاست در مورد کشتار یهودیان چیز بشه. خب شما اگه ترس نداری اجازه بده صحبت بشه، شما که من نمیگید اندیشه نیست دیگه. پس میخوام بگم که این تناقضات متاسفانه خیلی پررنگه و داره همینطور پررنگتر میشه. حالا من این نکته رو به عنوان آخرین نکته این بخش بگم خدمتتون. من خودم به نظر خودم حضرت آقا اون بحث 25 سال، حالا خب چند سالش هم گذشته، حضرت آقا مبتنی بر همین شکاف ها فرمودن به نظر خودم، دارم نظر خودم رو میگم چون بالاخره من ایشون حکمت رو در صحبتاش ما همیشه میبینیم، این شکاف ها بسیار داره پررنگ و بسیار خطرناک میشه. توی بیانیه‌ای که آقای نتانیاهو داد این اشاره رو کرد که آقا ما معمولا دولت هامون نزدیک به حالا 80 سال مثلا میومدیم بعد ساقط میشدن و ما الان همین ترس رو در مورد اسرائیل داریم. توی بیانیه آقای نتانیاهو است، داخل گوگل دوستان سرچ کنن میدونن. در خدمت هست.
درسته، ممنونم. آقای دکتر آمری، قرآن سوزی داره اتفاق میفته در کشورهایی که مدعی آزادی بیان هم هستن، اما مثلا در موضوع یهودی ها و صهیونیست ها کسی اجازه توهین نداره، کسی اجازه نقد نداره، اما به راحتی اینجا ما ببینیم که داره این اتفاق میفته.
من نکته رو عرض کنم و به این بحث بپردازم. من خلال فرمایشات آقای دکتر رضایی دفعه چیزی به ذهنم اومد، گفتم گفتنش اینجا نظر بیننده شنوندگان عزیز مهمه. ببینید اساسا وجود رژیم صهیونیستی خودش نقض حقوق بشر، یعنی خودش مصداق نقض حقوق. ببینید ما یه حق تعیین سرنوشت داریم، حق تعیین سرنوشت از مردم فلسطین سلب شد. دولتی که اساسا هیچ پایگاه هویتی و مردمی و اجتماعی نداشت، فقط بر اساس یه قرار داده توافق شده ایجاد شده. این خودش بزرگتری نقض حقوق بشره. یعنی میخوام بگم رژیم صهیونیستی خودش مصداق نقض حقوق بشره، حالا جدا از رفتارش. اما در خصوص قرآن سوزی من اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم. یه خورده پا رو فراتر از این مباحث آزادی بیان بذارم. ببینید من رو مباحث قبل یه خورده رفتم رو بعض از مباحث تاریخی رو سعی کردم یه ورقی بزنم، یه نگاهی بهش داشته باشیم. ببینید اگر این چرا تو این موقعیت الان دوباره شروع شد قرآن سوزی، علتش چیه؟ اولا اسلام ستیزی پروژه صهیونیستی است، درست امریکایی ها و اروپایی ها مرتب او رو برنامه‌ریزی کردن، دامن زدن، اما اساسا پروژه اسلام ستیزی در دنیا یک پروژه صهیونیستی است. صهیونیست ها چرا این کار کردن؟ ببینید ما مقابله و مخالفت با اسلام و کشور اسلامی را از قدیم هم توسط یهودی ها و رژیم صهیونیستی داشتیم. اما میخوام ذهن شما رو برگردونم بعد از جریان حمله به غزه. همینطور که بدونید تو اروپا و امریکا یک نفر قادر نبود که راجع به مثلا هولوکاست یا اعتراض به صهیونیست ها یک کلمه حرف بزن، ولی خاطرم از اون موقع ظرف 48 ساعت چیزی بیشتر از 400 اجتماع انسانی تا با برنامه‌های مختلف در اروپا و امریکا علیه رژیم صهیونیستی و کشتار اونها، یعنی کشتار فلسطینی‌ها، اجتماعات بزرگی شکل پیدا کرد. در همین پاریس که روژه گارادی رو محاکمه کردن، ما اجتماعات بزرگی از نخبگان، جریان‌های اجتماعی داشتیم در کشورهای اسلامی. یه خطری صهیونیست‌ها رو تهدید که با اونها این خطر رو زود گرفتن متوجه شدن در جبهه اسلام صهیونیسم داره تبدیل میشه به جبهه جهان صهیونیسم، یعنی جهان داره در مقابل صهیونیست ها قد علم میکنه. و این ببینید، ما تو قصه آپارتاید در آفریقای جنوبی زمانی که این تبدیل به یک ذهنیت جهانی شد، ناچار شدن این آپارتاید رو بردارن، تغییر رو بپذیرن. صهیونیست ها متوجه شدن که دنیا در حال یه تغییری است که ممکنه یه چیزی رو تحمیل کنه بشون، رفتن به دنبال تغییر این راهبرد. تغییر راهبرد درگیری اسلام با اسلام، مسلمان با مسلمان، این اولین حلقه از این راه برده. دو، ایجاد تنفر از اسلام و مسلمانان نزد بقیه جامعه بشری و ادیان. پروژه اسلام ستیزی شکل بده کرد. الان ما سالها درگیره، ببینید، داعش دسیسه صهیونیستی است. بسیاری از اتفاقا و آنارشی هایی که علیه کشورهای اسلامی داره اتفاق میفته، بعد اینها ریشه در یک جنگ صلیبی دیرینه داره.
تاریخ رو نمیشه فراموش کرد.
نمیشه فراموش. حالا یه نکته اساسی رو من اینجا بگم، چرا الان داره این اتفاق میفته؟ این خیلی مهمه. یکی از اون بخشایی که حالا شاید الان نشه گفت، ممکنه حرفی که الان من میزنم حرف 2 سال، 3 سال، 4 سال آینده باشه،
پیش بینی نیست،
ولی دوست دارم این حرف رو به عنوان یه هدیه به شنوندگان عزیز بگم. ببینید، تمام مطالعات راهبردی در دنیا نشون میده که دنیا داره قدرت جهان اسلام و ایران رو به رسمیت میشناسه، به رغم همه پروژه های ایران ستیزانه و اسلام ستیزانه، به رغم همه فشارها علیه جمهوری اسلامی. مراکز مطالعاتی، نخبگی و تصمیم ساز دنیا بر اساس یک بررسی معتقدن که جمهوری اسلامی از چنان مقاومتی برخورداره که به رغم همین پیشرفت‌های اندک اندکی که داره تو بعضی حوزه‌ها ایجاد میکنه، دنیا ناچار در آینده او رو به عنوان یک قدرت بپذیره. مصداق عینیش در سند تدبیر سیاست خارجی روسیه که همین اخیراً منتشر شد، اونجا ما یه فصلی داریم که قدرت جهان اسلام رو برای اولین بار به رسمیت شناخته میشه. میدونید که سالها امریکایی‌ها حتی اگه در مطالعاتشون هم بود حذف کردن. خیلی از قدرت‌های دیگه هم این رو بهش رسیدن، ولی بیان رسمی نکردن. چون من بسیاری از مطالعات دنیا رو در اختیار دارم، دیدم، با علم به این موضوع میگم، ولی روس‌ها یه شجاعت به خرج دادن در این سند تدبیر سیاست خارجی. یک، اشاره کردن که ما باید قدرت جهان اسلام رو به رسمیت بشناسیم و اون رو به عنوان یه بلوک به هم پیوسته قدرت بدونیم. اگه الان هم این اتفاق نیفته، در آینده اتفاق خواهد افتاد. و بعد از اون اولویت های ارتباطیش رو در این بلوک چی میگه؟ اولین سطح ارتباط رو برای ایران اسلامی، بعد میره سراغ ترکیه، عربستان.
به قضیه فلسطین هم اشاره کرده.
حالا من میخوام بگم این داره دنیا رو متوجه ظهور یک کشور بزرگ، ظهور یک قدرت بزرگ، ظهور یک اندیشه بزرگ و تغییر ساز رو در دنیا میده. ما درست سالها زحمت کشیدیم و امروز هم ملت بزرگ ایران چی بهش میگن، پیامدهای این مقاومت رو با سختی داره حس میکنه.
بله.
اما ملت بزرگ ایران این رو هم بدونه که این مقاومت قهرمانانه داره دریچه ای رو برای تحول و توسعه در جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، که اگر این اندیشه در بسیاری از جاهای جهان نشست کنه، تغییر پارادایم بزرگی علیه ایران برای ایران اتفاق خواهد افتاد، مسابقه خواهد بود برای ارتباط نزدیک با ایران. و این یکی از خطرات بزرگی است که صهیونیست‌ها رو تهدید میکنه. لذا معتقدم که این پروژه جدید قرآن سوزی که این اولش نخواهد بود. ما پیشبینی من اینه که این دامنه پیدا خواهد کرد، اتفاقات دیگری خواهد افتاد و مجدداً ما شاهد یک پروژه بزرگ از اسلام ستیزی خواهیم بود. اون برای بودن این تصویر بزرگ، ما باید بتوانیم قدرت اجتماعی، فرهنگی و رسانه جهان و جهان اسلام رو زنده کنیم، به پایدارسازی این کار، به جلوگی. من یه وقتی یه یادداشتی نوشتم که تو یکی دو تا از کشورها هم منتشر شد، گذشته زمانی که اهانتی به وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام شده بود، گفتم آقا این آی مسیحی یا آی فلان آی، این مقدمه ایست برای حواسمون جمع باشه، این یه توطئه و بازی است که دوباره چی بهش میگن، جهان مسیحیت و جهان اسلام و غیره رو، نفعشو کی داره میبره؟ ما متوجه باشیم که این یک توطئه صهیونیستی است و باید باهاش عاقلانه، هوشمندانه و به شکل درستی برخورد کنیم. ما در تبیین و ترویج مبانی اسلامی و گفتمانهای جهان شمول اسلامی در دنیا ضعیف عمل کردیم، باید کمی رو این زمینه کار بیشتری بکنیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر. یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
درود بر شما. خب منم تشکر میکنم توضیحات واضح و شیوای آقای دکتر عامری عزیز. من خودم معتقدم که ببینید، تناقض زمانی که یک بنیانی بر تناقض نهاده میشه، واقعا این تناقضات همیشه ادامه خواهد داشت تا نهایتا بالاخره به یک نقطه‌ای میرسه که از پا در میاره. فقط اون بحث ریشه‌های تاریخی هم در راستای صحبت آقای دکتر عرض کنم خدمتتون. ببینید همین الان شما کلمه جوز یعنی جهود در آلمان یک فحشه، یعنی شما زمانی که مادر میخواد به بچه فحش بده بهش میگه جهود. یعنی میخوام بگم که این ریشه های بسیار عمیقی داره و به نظر من نه تنها در جهان اسلام بلکه در خود غرب هم صهیونیست‌ها به این راحتی نمیتونن بر اون قلب ها سوار بشن. آخرین نکته اینم اشاره بکنم، انشالله این بحث قرآن سوزی اگرچه قلب همه مسلمان های آزاده رو به درد آورد، اما عاملی خواهد شد برای وحدت جهان اسلام و انشالله یک پارچگی.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر داوود عامری، دبیر کل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی، و جناب دکتر نیما رضایی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی. خیلی متشکرم از شما شنوندگان از رادیو گفتگو و رادیو تبیین. گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین در دهمین روز تیر ماه 1402. من امیرعلی عسکری به تیم همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 18:45 است. اینجا رادیو گفتگوست و از شما دعوت میکنیم شنونده ی حقوق بی بشر باشید.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حقیق بشریست که با حقوق
خب دوستان محترم، تا ثانیه های دیگر از شما مجددا دعوت میکنیم که شنونده حقوق بی بشر باشید. و اما فراموش نکنید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها رو که 30,000-10,035 هست، میتونید نظری، پیشنهادی، انتقادی داشتید، این شماره پیامک در اختیار شماست، بفرمایید. و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. و اما باز هم مجددن از شما عذرخواهی میکنیم به خاطر حالا نقص فنی که پیش آمد در پخش این برنامه، در این لحظه این برنامه آماده پخش است.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری‌ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. گروهک های تروریستی با ارتش بعث عراق می‌کوشیدند جنایات و فعالیت های تروریستی خود را در دو محور صورت بندی کنند. نخست ترورهای کور که عمدتاً به شیوه بمب‌گذاری در معابر و نقاط عمومی رخ می‌داد. دوم جنایات سازمان یافته. این نوع جنایت‌ها با برنامه‌ریزی قبلی و متکی بر قالب حذف فیزیکی با بیشترین تلفات و گسترده‌ترین سطح تأثیر روی می‌داد. منفجر کردن دفتر نخست وزیری و دفتر حزب جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله جنایت‌های سازمان یافته گروهکی تلقی کرد.
حالا سوال اینجاست، چه کسی از این در واقع حرکت ها بیشتر از همه سود میبره؟
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
بدون تردید وقتی که تفکر صهیونیستی از هر گونه وحدت و یکپارچگی و اتحاد بین مسلمانان منزجر و احساس بیم و خطر میکنه، حتما باید با قائل بر این واقعیت باشیم که این تفکر تلاش میکنه به هر شکلی چهره مخدوشی رو از این کشورهای مسلمان و از خود اسلام ارائه بده. بنابراین با یک واقعیت گریز ناپذیر مواجه هستیم و اون این که تشکیل این گروه های تروریستی یک اتفاق نیست، بلکه کاملا یک برنامه از پیش تعیین شده است که حتی شما بعضا نشانه هایی از این برنامه ریزی ها رو در صحبت هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی خودشون مطرح کردند بهش پی میبرید. باید باور بکنیم که هیچ راهی وجود نداره جز این که با وحدت جهان اسلام یک تصویر درست و تصویری در خور آموزه های ارزشمند دینی اسلام به دنیا ارائه بشه و خود کشورهای مسلمان هستند که باید ارزش یک پارچگی و اتحاد کنار یکدیگر رو باور بکنند.
حرف اخیر این رئیس جمهور آمریکا هم از همین قبیله که به مناسبت این حوادث اخیر تروریستی ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی تروریست، در حالی که تروریست در این منطقه ریشش آمریکایی است. مسئله حقوق بشر هم همین جوره. مسئله حقوق بشر رو باز مجددن آمریکایی‌ها دارن مطرح میکنن که واقعا مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، یه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینا هیچ وقت پاک نخواهد شد، از دامن آمریکایی‌ها مثل یه داغی در پیشانی اینا همیشه خواهد بود. برن اونجا بنشینن و راجع به حقوق بشر حرف بزنن، اونم علیه کشوری مثل جمهوری اسلامی، در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشیده، برن بنشینن به کشوری مثل ایران که مرکز مردم سالاری و مظهر مردم سالاری است، طعنه بزنن و حرف بزنن و تهمت بزنن. اینا چیزاییست که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لکن اینا در تاریخ خواهد موند بلا شک.
باید تأکید کرد جنایت های سازمان یافته از لوازم ترور است و دولت های استکباری و صهیونیستی نیز بنا به ذات تروریستی و شرور خود این نوع جنایت ها را به عنوان یک نسخه و استراتژی کلان و کارا هدف قرار دادند. از این روست که در پشت این جنایت ها دو واقعیت کاملا پیداست: تسلیحات و کمک های اطلاعاتی آمریکایی ها و صهیونیست ها، و دوم سکوت سنگین در برابر جنایت ها.
هجده و پنجاه و یک دقیقه است. از همراهی شما با برنامه های رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. و اما برنامه بعدی، عین و القلم.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن
گوش به راه بسپار.
آیا میشنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا میشنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی. ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر بر آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی اند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت یکایک شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشد. این سومین نشستی است که بنده امین ناجی در خصوص عهدنامه مالک اشتر تصدیع اوقات شریف شما عزیزان و مخاطبان رو فراهم می‌سازم. امام علیه السلام در بخش‌هایی از مکتوب خودشون خطاب به مالک توصیه‌های ویژه مالک رو، یعنی به عنوان یک فرمانروا، ارائه می‌کنن. در مجموعه این توصیه‌ها که از همان آغاز عهدنامه شروع میشه با عبارتهای مانند آگاه باش، مطلع باش، بدان، یا عبارات عربی اعلم یا مالک، به این صراحت داره امام مخاطب خودش رو توجه میده. خب برای اینکه یک حاکم در شرایط حاکمیتی خود از وضعیت مناسبی در رفتارها برخوردار باشه، باید یک بخشی از اطلاعات معرفت شناختی به او داده بشه. امام در بند سوم از این فرازها مطابق نهج البلاغه که با ترجمه آیه دکتر جعفری ارائه شده خطاب میکنن به مالک که مالک تو مطلع باش، آگاه باش، یه جایی داری میری، یه منطقه‌ای داری مسئولیت میپذیری که قبل از تو هم آدمایی رفتن، مسئولیت داشتن. توی این مسئولیت‌هایی که به اونها داده شده دو گروه بودن، یا اهل رعایت عدالت بودن یا خیر، یا دولت‌های یا حاکمیت‌های قبل از تو بودن، من عدل و جورن، هر دو گروه هم داشتن. پس مطلع باش، تو اولین نیستی آخرینم نیستی، یه بازه‌ای در اختیار داری. به من حاکم داره امام اعلام میکنه که شما مطلع باش، هم پیش از تو بودن هم پس از تو خواهند بود، شما هم یک فرازی از زمان رو، مقطعی از زمان رو در اختیار داری. گام بعدی امام این مقدمه رو وقتی ذکر کردن یه بحث دیگه ای رو هم مطرح میکنن. حالا شما داری رفتید توی این فضای اجتماعی که پیش از شما کسانی بودن، بعد از شما هم خواهند بود، مردم در اینجا چگونه قضاوت میکنن؟ امام میفرمان هم مردم همونطوری که درباره پیشینیان تو قضاوت کردن، در مورد تو هم قضاوت خواهند کرد، همون چیزایی که در مورد اونها میگن در مورد شما هم میگن. خب این گویای این هستش که چی؟ گویای این هست که مردم یه محوری دارن، محورشون اقدامات و رفتارهای حاکمه، درباره تو اون چیزی که درباره اونها گفتن رو خواهند گفت. خب حالا وقتی در مورد تو مانند دیگران خواهند گفت، مانند پیشینیان خواهند گفت، و اینجا محور باید روشن بشه. خب محور کجاست؟ محور این قضاوت مردم رفتار هاست. خب جناب مالک، جناب حاکم، مسئول محترم، به قول علی علیه السلام در عبارت بعدی خدای تعالی برای صالحان خودش بر اساس آنچه که به زبان عبادش جاری شده قضاوت میکنه، استدلال میکنه. یستدل علی الصالحین، با چی؟ به آنچه که یجر الله لهم علی السن عباده، به آنچه که خدا بر زبان بندگان خودش جاری کرده. حال که این گونه است، پس محور کجا شد؟ محور عمل شد، قضاوت مردم بر اساس عمل شما خواهد بود. حال که این گونه هستش، بهترین ذخیره ها رو برای خودت بردار. خب این بهترین ذخیره رو بردار، دقت کنید با اون عبارتی که امام شروع کرد که تو رو به جایی فرستادم که پیش از تو هم بودن، این الفاظ گویا این مفهوم هست که پس تو یک مدت مشخص و معینی رو داری میری، زمان زمان طولانی و ابدی نیست. حال که این گونه هستش، اندوختی تو عمل نیک و شایسته باشه، که این بهترین ذخیره هاست. خب باز این گویا این احب الذخایر گویای اون موقتی بودن و گذرا بودن اون مدت هست. خب ما از این فراد میتونیم این جنبندی و این نتیجه گیری رو داشته باشیم که حاکمان دقت داشته باشند در معرض قضاوت مردمان هستند. عموم مردم هم همیشه قضاوت داشتند و خواهند داشت. سوم، محور قضاوت رو بر اساس آنچه که بر زبان بندگان خدا جاری می شود، صالحان جاری می شود، دقت کن. حال که این دقت رو داشتی که چرا؟ چون یستدل علی الصالحین، چهارمین نکتهش اینه که عمل صالح رو همراه خودت به عنوان ذخیره و اندوخته و توشه راه برای این مسیر موقت برگیر. امیدوار هستیم که با این معرفتی که از کلام امیر مؤمنان تحصیل میکنیم و به دست میاریم، بتونیم که با بندگان صالح خدا و بندگان آفریده خدای تعالی به نیکی و شایستگی رفتار کنیم. خدا نگهدارتان.
به ساعت 19 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی باشید.